أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. اینجا خطبه چهارم نهج البلاغه رو اون هفته مطرح کرده بودیم. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام اصحاب جمل را بعد از آنی که شکست خورده بودن مورد خطاب قرار داده بود و مطالبی رو فرمود تا ما به اینجا رسیدیم. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه. شاید این اشخاص که مورد خطاب حضرت بودن خیال میکردن که حضرت علی علیه السلام برای خودش داره دست و پا میکنه و میترسد مثلا این خلافت و حکومت از دستش گرفته بشه، حضرت به فکر شخصی خودش باشه. حضرت برای دفع دخل، به اصطلاح برای دفع این اشکال، اشاره میکنن به داستان حضرت موسی و این تفسیر و تیکه خوبی است از حضرت. داستان حضرت موسی بعد از آنی که با سحر مواجه شد و اون سحره فرعون الغو حبالهم و عصیهم، عصاها و تنابهاشون رو انداختند و عصاها و تنابها به حرکت افتادند، حضرت موسی اینجا یه حالت ترس و وحشتی درش پیدا شد. قرآن اینجوری نقل میکنه: فأوجس فی نفسه خیفتن موسی، یعنی احساس کرد حضرت موسی در دل خودش یه حالت ترسی را. این داستان حضرت موسی. حالا حضرت علی می فرماد نه اینکه حضرت موسی از اون عصاها و تنابهایی که به جنبش افتاد ترس و وحشتی پیدا کرده باشه. این ترس و وحشت حضرت موسی یک امر شخصی نبود، بلکه دید عصاها و تنابهای این سحره به حرکت و جنبش افتاد، حضرت موسی ترسید که این موجب فتنه و شک و تردید این حاضرین بشه و حاضرین خیال بکنن که این سحره فرعون واقعا یه مقامی دارن، اهمیتی دارن. و خلاصه حضرت موسی در اون مأموریتی که از طرف خدا داشت برای نجات بنی اسرائیل، در اون مأموریت شکست بخوره، در اون هدف اجتماعی شکست بخوره. پس ترس حضرت موسی ترس شخصی نبود، ولو ظاهر قرآن این است اوجس فی نفسه خیفت موسی، یعنی موسی در دل خودش احساس ترس کرد و خیال میشد که موسی خودش شخصا ترسیده باشد. نه، ترس حضرت موسی ترس شخصی نبود، بلکه برای اون جامعه ای که مواجه شدن با چنین چیزی وحشت کرد و ترسید در این مأموریت خدایی شکست بخوره و اینها که حاضر و ناظر بودن به فتنه و فساد بیفتند. پس برای ملت وحشت کرد. حالا حضرت امیر علیه السلام این داستان رو ذکر میکنه و میخواد بفرماد که من هم اگه ترس و وحشتی دارم برای شخص خودم نی، بلکه برای مسلمین است. فرماد لم یوجس موسا علیه السلام خیفتن علا نفسه، حضرت موسا احساس ترس نکرد برا خودش، که برای شخص خودش بگیم از مارهایی که اونا نشون دادن ترسید. پس از چی ترسید؟ اشفق من غلبت الجهال و دول الظلال. اون چه حضرت موسی ازش ترسید؟ از این که آدمای نادون غالب بشن، چون اون سحره یه عده جادوگر بودن. حضرت موسی ترسید این جادوگرا پیروز بشن، به نتیجه فرعون پیروز بشه و موسی و هارون که از طرف خدا هستن پیش مردم شکست بخورن. در حقیقت حق شکست بخوره. اشفقه حضرت موسی ترسید من غلبت الجهال، از اینکه نادانان غالب بشن پیروز بشن، و دول زلال دولت های گمراهی که فرعون و فرعونی ها باشه اونا غالب بشن. پس ترسش ترس شخصی نبود، بلکه ترس برای ملت بود. حالا حضرت علی هم میخواد بفرماد این که من اینقدر تلاش دارم و در تکاپو هستم، خیال نکنید برای شخص خودمه. من میبینم مسلمان ها در مسیر باطل میفتم، از این جهت ناراحتم، ناراحتی من ناراحتی برای شخص خودم نیست. اليوم توقفنا على سبيل الحق والباطل. می‌فرماد امروز بعد از آنی که جنگ جمل اتفاق افتاد و لشکر طلحه و زبیر شکست خوردن، خود طلحه و زبیر هم کشته شدن، حضرت می‌فرماد راه حق و باطل امروز روشن شده دیگه. توقفنا یعنی با هم ایستاده ایم بر سر راه حق و باطل، یعنی من سر راه حقم، شما سر راه باطل، بنابراین راه باطل رو رها کنید بیاد به طرف حق. در حقیقت میخواد بفرماد حق و باطل روشن شده براتون و راه شما راه باطل است، شما رو به راه کجی بردم و برگردید بیاد سراغ حق. دارد حضرت اونها رو دعوت میکنه به خودش، به طرف خودش، از باب این که امام حق است. الیوم توقفنا، امروز با هم ایستاده ایم، وقوف کرده ایم، واقف شده ایم، علی سبیل الحق و الباطل، بر سر راه حق و باطل، یعنی من سر راه حقم، شما سر راه باطل. من وثق بما ان لم یزمن. این خطبه همونطور که اولش هم ذکر کردم همونطور جمله جمله تیکه تیکه هایی است که حضرت فرموده. من وثق بما ان لم یزمن. شما دیدید اگر انسان آب با خودش داشته باشه، مطمئن باشید که هر وقت تشنه شد میره سراغ آب، این کمتر از تشنگی صدمه میبینه. اصلا میتونیم بگم تشنش نمیشه، تشنش هم بشه خیلی تشنگی ناراحتش نمیکنه. به خلاف اون وقتی که انسان آب در دستگاهش نداشته باشه، در یه بیابان خشکی گیر بکنه و بدون آبی در کار نیست، تشنگی اون وقت آدمو هلاک میکنه. در حقیقت نفس آتش تنها انسانو ناراحت نمیکنه، اون جنبه روانیش بسا بیشتر انسان رو ناراحت میکنه. وقتی انسان بفهمد که جای گیر کرده و آب و غذا نداره و ممکنه تشنگی هلاکش کنه، همین که میبینه آب نداره بیشتر انسان رو ناراحت میکنه. جنبه روانی کمک میکنه به این که انسان رو تلف بکنه. اما به عکس اون کسی که آب داره، این دیر تشنش میشه، تشنش هم بشه تشنگی درش اثر نمیکنه. پس این آب داشتن یه مایه امیدیست، یه تکیه گاهیست برای انسان. این عبارت اینه، من وثق به ما این، کسی که وثوق و اطمینان دارد به یه آبی، لم یزمه، یه اصلا تشنه نمیشه، یعنی ناراحتی نمیابه. مراد حضرت این است که شما در زندگی، مخصوصا در زندگی اسلامیتون، یه تکیگاهی لازم داری، یه امام برحقی لازم داری که او تکیگاه شما باشد و شما از او پیروی کنی. یه خطی لازم است شما داشته باشید و بعد شما بیفتید تو اون خط و مطمئن باشید که این خط شما رو به هدف میرسونه. پس نمیشه انسان در یه بیابانی باشد و دلیل راهنما بر خودش تهیه نکنه. شما در این جهان متلاطم، دنیای متلاطم که هستید، مخصوصا پای بند به دین و اسلام که هستید، یه رهنمای دینی لازم داری و اون رهنمای دینی باید تکیگاه شما باشه تا شما ناراحتی نداشته باشی. پس مراد حضرت این است که شما بایستی که به مثل من که تکیگاهی هستم، شما بیایید در خط من، پیرو من باشید تا اینکه در این مسیر زندگی گمراهی براتون پیدا نشه. من وثق بما ان لم یزمع، کسی که اطمینان دارد که آبی دارد و تکیگاهی دارد، این لم یزمع، این تشنه نمیشه. شما نظیرشو دیدید در ماه رمضان، انسان برای اینکه میدونه ممنوع از آب و غذاست، این بسا زود تشنش میشه، ناراحت میشه، در صورتی که وقتی که انسان بدونه ممنوعیتی در کار نیست، بسا بیش از روزه ماه رمضان هم گرسنگی و تشنگی خورده ولی ناراحتی ندارد. الانسان حریصون علا مامونه، انسان بر چیزی که ممنوعه حریص است. پس داشتن این سبب میشه که انسان اعتماد داشته باشد و از نظر روانی راحتی برای انسان و اطمینان برای انسان درست میکنه. خب از این خطبه هم گذشت، خطبه پنجم، و من خطبت له علیه السلام لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و خاطبه العباس و ابو سفیان ابن حرب فی ان یبایع له بالخلافه. وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از این دنیا رحلت کردند، حضرت امیر علیه السلام مشغول غسل و کفن و دفن پیغمبر اکرم بود، در سقیفه جمع شدن ابوبکر و عمر و بعضی صحابه و مردم و دنبال تعیین خلیفه. اینجا ابو سفیان که خیلی سابقه زیادی هم در اسلام نداره، در سال 8 هجرت در فتح مکه، اینم از درد ناچاری آمد، به حسب ظاهر اسلام اختیار کرد. و خب ابو سفیان از رجال و شخصیت های قریش هم بود. اینجا وقتی که پیغمبر دنیا رفت و داشتن در سقیف خلیفه معین میکردن، ابو سفیان اونجا دید که در سقیفه خلاصه کسی پشمی به کلاه او نمی بیند و سهمی در خلافت نداره. آمد عباس ابن علی رو دید و بعد با عباس آمدن پیش حضرت علی. حالا اینطور که اینجا متن نهج البلاغه داره، یعنی متن سید رضی داره، آمد عباس رو تحریک کرد و گفت بریم و وادار کنیم حضرت علی رو و باش بیعت بکنیم به خلافت. البته او خیلی هدف صحیحی نداشت، نه اینکه دلش برای حضرت علی سوخته بود، شاید اصلا میخواست اختلاف کلمه بین مسلمان ها درست بکنه و نگذارد اسلام خلاصه باقی بمونه، چون سیلی از اسلام زیاد خورده بود ابو سفیان. حالا تازه دو سالی بود که به واسطه ناچاری آمده بود تسلیم اسلام شده بود، و لذا این شارح بهرانی ابن میثم این داستانو که میخواد نقل بکنه میگه ابو سفیان اصلش هدفش این بود که اراد ابو سفیان ان یوقع الحرب بین المسلمین لیقتل بعضهم بعضا فیکون ذالک دمارا للدین. او گفت خب حالا وقت خوبیه، پیغمبر که در رأس مسلمان بوده، این که از دنیا رفته، اگر چنون چه خلافت مستقر بر یک نفر بشه ممکن است که باز اسلام باقی بشه و پیشرفت داشته باشه، ما بیایم یه القاء اختلافی بکنیم، هنوزم که اسلام قوی نشده، جون نگرفته در جامعه، یه جنگ و ستیز داخلی درست بکنیم به نتیجه اسلام تضعیف بشه. ای پس حبن لعلی نبود به اصطلاح، یعنی نه این که روی علاقه به حضرت علی بود، حبن للاسلام نبود بلکه بغضن للاسلام بود، میخواست اسلام تضعیف بشه. ولی حضرت علی علیه السلام با این که خودش را حق به خلافت میدوند و عقیده ما شیعه امامی هم همین است که حضرت علی علیه السلام حق به خلافت بود، این یه واقعیتیه، حضرت علی هم از جاهای مختلف نهج البلاغه این معنا استفاده میشه، از خطبه هایی که میخوند، از کلماتی که داشت استفاده میشه، حتی همین خطبه‌ای که بعد از این خطبه است، خطبه ششم، توش دارد که فوالله ما زلت و مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه، یعنی از همون روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت مرا از حقم کنار زدن. یا در خطبه شقشقیه که قسمت آخر شما خوندیم، حضرت علی علیه السلام صریحا خودش رو حق به خلافت میدونه ذکر میکنه، با اینکه حضرت علی خودش رو حق به خلافت میدانست ولی حضرت علی خلافت رو برای خودش نمیخواست، برای اسلام میخواست. هدف بزرگ حضرت علی اسلام و پیشرفت اسلام. روی این اصل وقتی که تشخیص داد که الان اسلام نوپاست و اگر چنونچه مردم بفهمند که پیغمبر از دنیا رفته، اونهایی که مخالف اسلامن سر بلند میکنن، سر و صدا را میاندازن، اون وقت اگر جنگ داخلی هم باشد به طور کلی اساس اسلام به هم میخوره. این با این که حضرت علی خلافت را حق خودش میدونست ولی به خاطر اسلام، به خاطر این مصلحت عمومی دست از حق خودش برداشت و تعقیب نکرد این جهت را، بلکه ابو سفیان که آمده و اصرار دارد که با حضرت علی بیعت کنه، عباس هم آمد، بعضی از روایات دیده داره زبیر هم آمد، حضرت علی علیه السلام دیدن که الان جنگ داخلی به ضرر اسلامه، خلافت از من گشت بگرده، اسلام باقی بمونه. البته اگر چنانچه حضرت علی شاهد بود کار می اومد، اسلام بهتر از این مثلا پیش می رفت، ولی امر دایر ما بین این که حضرت علی بیاد یه جبهه مخالفی باز بکنه، جنگ داخلی شروع بشه، کشمکش داخلی شروع بشه و دشمنان اسلام بهره ببرن، یا اینکه حضرت علی از حق خودش صرف نظر کنه و بگذارد حالا که بالاخره خلافت در مسیر دیگری افتاده، سیر طبیعی خودش رو بکنه برای اینکه اسلام باقی بمونه. لذا حضرت علی علیه السلام دست رد زد به سینه ابو سفیان و این خواسته ابو سفیان را اسمشو گذاشت فتنه. اینجا این خطبه پس در جواب ابو سفیان و عباس ابن عبدالمطلب است که آمدن تقاضا کردن که یبای آلهو بالخلافه، بیعت کنند با حضرت علی به خلافت در مقابل اون بیعتی که در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر شده بود. خب حضرت می فرماد ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن نجات. از اینجا معلوم میشه که ابو سفیان و عباس و زبیر تنها نبودن، جمعیت زیادتری بودن، ناس یعنی مردم، جمعیتی بودن که تقاضا کردن بیان خلاصه دور حضرت علی رو بگیرن و در مقابل اون کاری که در سقیفه شده سر و صدای را بندازن. ایها الناس یعنی مردم، شقوا امواج الفتن به سفن نجات. اینجا حضرت تشبیه کردند فتنه ها را به یک دریای متلاطم، که این دریا لازمش موجه، موج پشت سر موج همیشه در دریا هست. اگر انسان در دریا گرفتار بشه و دریا متموج باشه، امواج زیادی باشه، خطر غرق شدن و هلاکت هست. در چنین وقتی در دریا اونی که وسیله نجات انسانه کشتیه. اینجا فتنه ها رو حضرت تشبیه کرده به دریا و به اصطلاح فتنه مشبه دریا مشبه و بهه. اون وقت از لوازم مشبه و به برای مشبه ثابت میکنن گاهی، موج که از لوازم دریاست برای فتنه ثابت کرده، کشتی نجات که از لوازم دریاست برای فتنه اینجا ثابت کرده. اینا رو اصطلاحا بهش میگن ترشیح یا تعبیرات دیگه که دارن. شقو یعنی بشکافید امواج الفتن، موجهای فتنه ها را بشکافید به سفن نجات، به وسیله کشتی های نجات. یعنی اگر دیدید زمینه غرق شدن و هلاکت هست، یک وسیله نجاتی بر خودتون پیدا بکنید. حالا وسیله نجات در دریا کشتیه، هر وقت وسیله نجات یک چیزیه. وسیله نجات رو حضرت اون وقت همین میدید که ساکت باشد وقتی که میبیند خلافت در مسیر دیگری افتاد و اگر حضرت بخواد بیاد دستبنده کنه در مقابل اونها، اساس اسلام در معرض خطر میشه. همون سکوت حضرت امیر علیه السلام حکم کشتی رو داره که وسیله نجات از فتنه هاست. شقو بشکافید، بشکافید از بابی که دیدید کشتی در دریا، دریا رو میشکافه و رد میشه، فرمود که بشکافید امواج الفتن، موجهای دریاهای فتنه را به سفن نجات، به وسیله کشتی های نجات. سفن جمع سفینه است یعنی کشتی. خب حالا ممکن استم که در ضمن حضرت علی علیه السلام خواسته باشد اونی که به نظرش حقم بوده بگه، چون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث از طرق شیعه و سنی نقل شده که فرموده است مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من، این اهل سنت هم، علما و محدثین اهل سنت هم این حدیث شریف رو نقل کردند. به نام حدیث سفینه. مثل می فرماد پیغمبر اکرم، مثل اهل بیت من مثل سفینه نوح، یعنی مثل کشتی نوح هست. وقتی که تمام دنیا رو آب گرفت، کشتی نوح وسیله نجات بود. حضرت می فرماد مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست، من رکبها نجا، یعنی دنیا متلاطمه. نظر پیغمبر اکرم این بود است که بعد از من، همینطور که در زمان حضرت نوح دنیا را آب گرفت، بعد از من دنیا را فتنه پر خواهد کرد، و اگر کسی میخواهد نجات پیدا کنه بایست در کشتی اهل بیت من سوار شه، یعنی به اهل بیت من پناه ببره. من رکبها نجا، هر کس این کشتی رو سوار بشه نجات پیدا میکنه. و من تخلف عنها غرق، هر کس تخلف کنه از این کشتی و دستش به این کشتی نرسد غرق میشه. ممکن است هم حضرت علی علیه السلام اینجا خواسته باشد اونی که در نظرش حق است ذکر کرده باشد که پیغمبر اکرم به شما تذکر داده است که اهل بیت من کشتی نجاتم، پس شما اهل بیت پیغمبر رو رها نکنید. حق رو گفته باشه، در این حال دستبندی هم درست نکرده باشه، مخصوصا بخواد سردستم ابو سفیانی باشه که اون همه سابقه در جاهلیت و کفر دارد، که قطعا هدف صحیحی نیت پاکی ندارد در این پیشنهادی که به حضرت علی کرده. شقو امواج الفتن، بشکافید موجهای فتنه ها را، به سفن نجات، به وسیله کشتی های نجات. یعنی کشتی لازم دارید، کشتی هر چیزی عرض کردم نسبت به خودشه، اونی که شما را از فتنه نجات بده. بالاخره در مسیر فتنه و جنگ و ستیز داخلی نندازید خودتون را. ابو سفیان تعبیرش این بود که ما قریش شخصیت داریم، بنشینیم و مثلا فرض بگیرید بعضی ها که اینها در رده بعد بودن، اینها بیان خلیفه بشند و جلو بیفتن. حساب دین و حق نبود پیش ابو سفیان، مسئله این بود که اون مسئله‌ای که در عرب بوده است که این قبیله و اون قبیله و قبیله ما جلو بوده است و ما نباید عقب باشیم، و این اخلاق خلاصه قبیله‌ای میخواست اینجا بیاد تو کار. لذا حضرت میفرماد عرجو عن طریق المنافره و زعوتی جان المفاخره، کنار برید، دور بشید. عرج عن الامر یعنی تمایل پیدا کرد، تمایل پیدا کنید یعنی بگردید، بگردید از راه افتخارات غلطی که منشأش تکبر و این روحیه های مثلا فرض بگیرید عشایری است که بودس در عشایر، که این قبیله از اون قبیله باید جلو باشد و این از او باید جلو باشد. منافره منش همون مفاخره، منتها مفاخره ای که خلاصه به نتیجه سبب میشد ای از او بخواد جدا بشد اون از او جدا بشد، چون وقتی که فخر و مباهات اومد تو کار قهرن ای از او جدا میشه او از او جدا میشه، اتحاد و وحدت دیگه تو کار نیست. هر رجوع یعنی تمایل پیدا کنید، کنار برید ان طریق المنافره از راه این افتخارات غلط. و زعو تی جان المفاخره، زعو امر حاضره، از وزع یزعو و از معنی نهادن، یعنی زمین بیزارید تاجهای فخر و مباهات غلط را. تیجان جمع تاجه، چون تاج بهترین وسیله افتخار بوده، تخت و تاج هر کس که تخت و تاج داشتی از همه جلو بود. حالا اینجا حضرت می‌فرماد این تاج‌هایی که وسیله افتخار شماست اینا رو بذارید زمین، یعنی خلاصه این چیزهایی رو که وسیله شخصیت و بزرگواری میدونید اینا رو بندازید دور، اینا وسیله افتخار و بزرگواری نیست. جو عدد میفرماد این تاجهایی که وسیله افتخار شماست اینا رو بذارید زمین، یعنی خلاصه این چیزهایی رو که وسیله شخصیت و بزرگواری میدونید اینا رو بندازید دور، اینا وسیله افتخار و بزرگواری نیست و بلکه اینا سبب اختلاف کلمه و جنگ و ستیز میشه. وضعو وضعو بابش باب عطفه، زعو یعنی بنهید، زمین بگذارید، تیجان المفاخره تاجهایی که وسیله فخر و مباهات شماست، یعنی از سرتون بندازید دور اینا رو. افلح من نهض بجناح او استسلم فاراه. اینجا نه اینکه ابو سفیان که آمد روی او احساسات قبیله‌ای و عشایری و شاید هم مثلا میخواست اصلا جنگ و ستیز هم درست بکنه، اسلام رو تضعیف کنه، او آمد عباس رو تحریک کرد، عباس عموی پیغمبر، زبیر، اینها بالاخره تحریک شدن، احساسات خلاصه اومد تو کار. اینجا حضرت یه درسی به ما میدن که انسان در مسیر زندگی مخصوصا در کارهای بزرگ هیچ وقت احساسات را بر عقل غالب قرار ندید، دنبال احساسات غلط نرید، عقل و منطق را حکم قرار بدید. یکی از مشکلات ما در همین انقلابمون این است که بعضی بچه هایی که پاکم هستن، نیت پاکم دارن، اما گاه از اوقات آخر کارو نخونده، معالندیش نیستن، یه احساسات آنی براشون پیدا میشه و میخوان دنبال یه احساسات آنی برن، بعد میرن تا یه جا گیر میکنن، اون وقت اوغلای قوم باید بیان بنشینن مثلا فرض بگیر مشکل رو حل بکنن، چون به مشکلات بر میخورن. انسان بایستی که همیشه معالندیش باشه، اگر یه کار بزرگی رو به خصوص میخواد دست بزنه مقدماتش رو درست بکنه. مثلا فرض بگیر ما الان گرفتار جنگ عراق هست، شما خودتون شنیدید بچه های پاک که نیت پاک هم داشتن درشون رو میزدن به دریا، همون مثلا 7-8 ماه پیش از این، یه سال پیش از این ما میشنیدیم بچه های سپاهی، بچه های بسیجی تون 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 میرفتن حساب نکرده، بعد یه دفعه هم محاصره دشمن میشدن همشون تلف میشدن. خب اینا ولو نیتشون پاکه، اما نیروهای خوب این کشور در اثر اینکه فکر نکرده پیش رفتن نمی رفتن از دست ما می رفت و ما ضربه می خوردیم. وقتی که انسان می خواد با یک دشمنی در جنگ و ستیز باشد، مثلا عراقی که مجهز است، ابرقدرت های شرق و غرب کمکش میکنن، از کشورهای منطقه، کشورهای مرتجع منطقه هم ابزار در اختیارش میذارن هم افراد در اختیارش میذارن، ما اگر میخواهیم در یه همچی جنگ شرکت بکنیم بایستی که نیرو تهیه کنیم، بیان برنامه ریزی داشته باشیم، طرح داشته باشیم. وقتی که نیروهای خودمون رو سنجیدیم و دیدیم یختم ایمان و استقامت که زمینش بشه امید پیشروی داریم، اون وقت حمله بکنیم و یورش بیاریم به دشمن، چنون چه الان دیدیم در این چند پیروزی که رزمندگان ما پیدا کردن
برای اینکه جلوتر فکر شده بود، تحریزی شده بود و نیروهاشون رو سنجیدن و دیدن دیگه حالا جای حمله هست. خب قهرن خدا و هم کمک میکنه، ایمان هم که دارن با نیروی ایمان و با تحریزی جلوتر پیش میرن. پس همیشه کار بایستی عاقلانه باشه. حضرت علی علیه السلام میدید در اون وقت برفض ابو سفیان و عباس و زبیر و عمار و مقداد و چند نفری هم باشن. ابو سفیان که نیت پاکی نداره، اونام که نیت پاکی دارن یه عده خاصی هم جمعیت و توده رفتن اون طرف، حال یا به حق یا به ناحق. اینجا حضرت میخواست قیام بکنه در مقابل اینها، خب میدید که زمینه شکسته ولو حق، اما تا مادامی که ابزار و نیرو نداشته باشه، مجهز نشد، درست نیست دلشو به دریا بیندازه. لذا میفرماد افلح من نهض به جناح او استسلم فاراح. ای یک قاعده کلی حضرت دست ما میده. پیروز است، رستگار است کسی که قیام بکنه به وسیله بال، یعنی اول بر خودش بال تهیه بکنه. تو بخوای بپری، تا بال نداشته باشی که نمیتونی بپری. افلح یعنی رستگار است. من نهزه کسی که قیام بکنه بخواد نهزتی رو، مثلا فرض بگیرید به کار بیاندازه، نهزتی در کار باشه، اما به جناح به وسیله بال، یعنی بال بر خودش تهیه کنه. یا اگر بال شکسته است، ابزار و وسائل نداره، خودش را در معرض مخاطره نیاندازه. او استسلم، یا اینکه طلب سلامتی بکنه. استسلم باب استفعال از ماده سلم، یعنی سلامتی. یا اینکه طلب سلامتی بکنه، فعراح هم خودش راحت بکنه هم دیگران رو راحت بکنه. خب این فرمایش حضرت معناش این نیست که انسان اصلا نبایستی نهضت داشته باشه، نبایستی در مقابل باطل قیام بکنه. این معناش این نیست. معناش این است که اگر خواستی در مقابل باطل قیام بکنی، برای خودت بال تهیه کن، شرایط تهیه کن، نیرو تهیه کن، ملت رو با خودت همراه بکن، وقت بعد قیام بکن. اما اگه همه ملت برخلاف تو هست، وسیله تبلیغات هم نداری، حرفی که بزنی همونجا خودتو خفه میکنن، حقم از بین میره. خب این عاقلانه نیست این کار کردن. یه احساساتی است که فکر نکرده انسان دنبالش رو میره. پس بایستی انسان در زندگی، مخصوصا در قیام ها و نهضت ها و کارهای بزرگ، همیشه نیرو و وسیله برای خودش فراهم بکنه. افلح رستگار است من نهض به جناح، کسی که قیام میکنه به وسیله بال، یعنی بال بر خودش تهیه کنه. یا اگر بال ندارد، نیرو ندارد، ملت باش نیستن، وسیله تبلیغات ندارد، ابزار جنگ ندارد، یکه و تنهاست، کس گوش به حرفش نمیده، او استسلمه یا طلب سلامتی بکنه، فعراح خودش و دیگران رو راحت بکنه و بی جهت جان خودش و یه عده‌ای رو در معرض خطر قرار نده. هازا ما اون آجن و لقمتون یغس به ها آجلو ها. فرمود این خلافتی که شما حالا اومدید برای من پیشنهاد میکنید، خیال نکنید که حالا من یه آدمی هستم عاشق خلافتم. این خلافت و ریاست اونایی که میخوان ازش بهره گیری کنن، میخوان کاخ بر خودشون تهیه کنن، زندگی مرفه و خوش تهیه کنن به وسیله او، برای اونا خوشه. اما حضرت علی که یک انسان مسئول متعهد است، خلافت براش وظیفه و مسئولیت، زحمتشو زیاد میکنه. پس خیال نکنید من همچی عاشق خلافتم که خلافت یه لقمه چربیست برای من، یه لقمه جواراییست برای من. هازا یعنی این خلافت و حکومت، ما اون آجن آبیست آلوده، آب مایه حیات است، اما برای حضرت علی خلافت آلوده به زحمت ها و مشقت ها و کدورت هاست. یعنی هر انسان مسئولی، هر انسان متعهدی اگر یک مقامی رو بپذیرد، این مقام براش لقمه چربی نیست. دیگران خیال میکنن که این براش یه لقمه چربیه، اما چون این آدم مسئوله، چون میدونه بارش سنگین میشه، وظیفش زیادتر میشه، پس این براش یه آبیست آلوده با هزار گرفتاری. ما اون آجن، آجن به همزه آب آلوده رو میگن، یعنی همچی به اونجور که خیال میکنی جواراست، نه جوارانی برای اهل دنیا جواراست، برای مردم متعهد و مسئول حکومت و خلافت و ریاست آبیست آلوده با مشکلات. و لقمتون یغس به ها آجلوها، این خلافت لقمه جوارایی نیست برای من، بلکه یک لقمه است که خورنده این لقمه جلوگیر میشه. غص، اصلا غص معنیش هم اینه که لقمه تو جلو آدم گیر میکنه و انسان به زحمت این لقمه رو پایین میکنه. یعنی برای من لقمه چرب جوارایی نیست خلافت، چون خلافت اگر به دوش من بیفته بارم سنگین میشه، شبانه روز باعث در تلاش و تکاپو باشم. و لقمتون، خلافت یک لقمه است برای من، یعنی برای هر کسی که آدم متعهد مسئولی باشه، که یغس به ها آجلها، که جلوگیر میشود به وسیله این لقمه اون کسی که میخواد این لقمه رو بخوره. البته این عبارت اینجور که سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده، این یه جمله تمامیه که هازا مبتداست به اصطلاح ما اون آجن خبر، لقمتون هم عطف بیشه، یعنی خلافت آب آلوده است و لقمه ناجواری است برای مثل من. ولی بعضی از ناقلین که این خطبه رو نقل کردن، از جمله ابن جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت است، این مناقب ابن جوزی که خطبه رو نقل کرده، اینجا عبارت رو جوری دیگه داره، این هازا رو نداره، اون وقت ما اون آجن مبتداست و یه خبری داره که خبرش رو اونجا دنبالش اینجور داره، ما اون آجن و لقمتون یغصبه ها آکلوها اجدر بالعاقل من لقمتن تحشا به زنبور و من شربتن تلذبه ها شاربها معتر که نظر فی عواقب الامور. ای فرماد که آب آلوده و لقمه ای که انسان به وسیله اون لقمه گلوگیر بشه، ای بازم بهتر است برای آدم عاقل از لقمه ای که پر زنبور باشه و از شربتی که انسان باش آنند لذت ببره اما عواقب امور رو ندیده باشه. اگه ای باشه حسابی معنا فرق میکنه. این نقلی که مناقب ابن جوزی داره، اون وقت که انهو حضرت میخواد بفرماد که خلافت درست لقمه ایست، یعنی آبیست آلوده، لقمه گلوگیر، ولی باز آب آلوده و لقمه گلوگیر بهتر است از لقمه ای که پر از زنبور باشد. که اصلا قابل استفاده نباشد، که انهو بخواد بفرمان خلافت حالا دست برای بیاد اصلا جوریست که نمیشد خلاصه ادارش کرد، مردم همراه نیستن، دشمنی میکنن، روش ندارن مردم، حالا بالاخره شرایط نیست که حکومت برای حضرت باشه. علی ای حالا عبارت رو اونجور که ابن جوزی نقل کرده معناش اصلا به طور کلی فرق میکنه. حالا کسانی که طالب باشن میتونن اینجا در این جلد سوم شرح نهج البلاغه سید حبیب الله خویی صفحه 141 این رو از ابن جوزی نقل کرده خود برو، وقت معنا فرق میکنه. حالا بگذاریم. و مجتن ثمرته لغیر وقت اینائها کزارع به غیر عرضه. حالا باز هم به اینا خطاب میکنه، میفرمان خلاصه درست خلافت حق منه و پیغمبرم من رو معین کرده، اما من الان اگر بخوام بیام احقاق حقم بکنم مثل این میمونه که میوه نرسیده رو میوه کال را کسی بخواد از درخت بیچه، فایده نداره، هیچ ازش نمیشه استفاده کنه. چنانچه اگر یک کسی در زمینی که قابل کشت نیست بیاد کشت بکنه، زحمتش هدر رفت. میخواد بفرماد الان من هرچه زحمت بکشم هدر رفته، برای اینکه جامعه مستعد نیست. حال شرایط هر شرایطی هست، حق با حضرت علی، ولی وقتی که پذیرا نیستن مردم، جامعه پذیرا نیست، مردم جمع شدن جای دیگری، در مسیر دیگری هستن، من بیام و بخوام مثلا حقی که مال خودم میدونم احقاق کنم دستو که نمیشه. این مثل این میمونه میوه نرسیده رو بخواد انسان از درخت بچینه، قابل استفاده نیست. و مجتن یعنی هنوز وقتش نشده است که من خلاصه احقاق حقم بکنم، ولی بعد از عثمان دیگه وقتی که آمدن همه با حضرت بیعت کردن شرایط فراهم بود، حضرت ایستاد تا آخر، تا حتی جنگ جمل و صفین و نهروان هم حضرت شرکت کرد. اونجا دیگه زمینه بود که اکثریت با حضرت بودن، طالبین حق اقلا با حضرت بودن. نظمی فرماد که و مجتن ثمرته لغیر وقت اینائها، کسی که بخواد بیچینه، اجتناع ثمره معناش چیدن میوه است، اون کسی که میخواد میوه رو بیچینه لغیر وقت اینائها، یعنی در وقتی که هنوز نرسیده، اینا معنا رسیدن میوه است، لغیر وقت اینائها یعنی هنوز وقت رسیدن میوه نشده، کزارع به غیر عرضه، مثل آدمی میمونه که بیاد کشت بکنه به غیر عرضه زراعت، یعنی در زمینی که قابل کشت نیست. در زمین شورزار شما یک کشت بکنی، زحمت کشیدی، هدر رفته، چون زمین قابل نیست. میوه هم که در غیر وقتش بخوای بچینی میوه نرسیده، زحمت کشیدی، زحمتت هدر رفته، چون قابل استفاده نیست. میخواد بفرماد الان این قیام من مثل این مونه که بخوام میوه نرسیده رو بچینم. جامعه وقتی که مستعد نی، باید گذاشت جامعه مستعد بشه، زمزمش باید باشه، حرف حق رو گفت، اما را بیفتیم و جنگ و ستیز در صورتی که نتیجه نداره، این مثل همین میمونه که در زمینی که قابل کشت نیست کشت بکنیم. هنوز جامعه مستعد نشده که حضرت علی بخواد بیاد در رأس اون جامعه قرار بگیره. و این عقل یقول حرس علی الملک و این اسکت یقول جزع من الملک. بعد حضرت میفرماد که من در شرایط ناجواری الان گرفتار شدم، اگر بگم حق مال منه، برای که بیان پیغمبر من رو معین کرده در جاهای مختلف، فا این عقل که بگم حق مال منه، یقولو حرس علی الملک، میگن نمیگن حق، نمیگن راست میگه حق مالشه، میگن این حریص بر ملک و سلطنت، چنون چه گفت. و این اسکت، اگه سکوت کنم هیچی نگم، یقولو جزع من الملک، یه عده میگن از مرگ ترسیده. مردان خدا خیلی وقتا گرفتار این جهت هستن که اگر چنونچه بخواد جلو بیفته میگن این ریاست طلبه، بخواد ساکت باشه میگن میترسه، در صورتی که یه وقت است که انسان باید ساکت باشه، یه وقت هم هست انسان باید قیام بکنه. حضرت علی در اول اگر میخواست قیام بکنه این میدید نتیجه نداره، اون وقت سکوت که کرد سکوتش نه که از مرگ میترسی، بی جهت خودش را و نیروهایی را از بین ببرد و نتیجه نداشته باشه، جامعه حتی محکوم کنن انسان را در قیام، ولو جامعه رشد نداره، وقتی که جامعه رشد نداره محکوم میکنه، باید انسان صبر بکنه شرایط فراهم شه، یا خودش سعی بکنه مقدمات و شرایط رو فراهم بکنه، رشد و آگاهی به مردم بده بعد قیام بکنه. و این اسکت و اگه ساکت بمونم یقول جزع من الموت، میگن ای از مرگ ترسیده است قیام بده. بعد میفرماد حیات بعد اللتی یا ولتی، من از مرگ بترسم بعد از این همه جنگ ها که من داشتم؟ از همون اول حضرت علی در تمام جنگ های پیغمبر غیر جنگ تبوک در همه جنگ ها حضرت شرکت داشت و خودشو به میدان مخاطره می انداخت، با صنادید و بزرگان عرب جنگ کرد حضرت علی، ضربه ها خورد، اون وقت من از مرد می ترسم. آدمی که اصلا در میدان جنگ بزرگ شده، حیات یعنی خیلی دور است این حرف نسبت به من که میگن که از جنگ میترسه. بعد اللتی یا ولتی یعنی بعد از اون همه مصیبت ها و صحنه های جنگ که من دیدم من از مرگ میترسم. اینجا لتی یا مسقر اللتیه، لتی یا یعنی زن کوچک، اللتی یعنی زن بزرگ. معروفه میگن که یک کسی یه زن کوچکی داشت، این زن خیلی اذیتش کرد، طلاقش داد، بعد رفت یه زن قد بلند بزرگی رو گرفت، اینم بدتر از او بود، اینم طلاق داد، بعد بهش گفتن دیگه زن نمیگیری، گفت بعد اللتی یا ولتی لا اتزوج ابدا. بعد از اون زن کوچولو و اون زن بزرگ که هر دو برام مصیبت بودن دیگه زن نمیگیرم. این مسئله شده است در عرب. بفرماید حیات بعد اللتی یا، یعنی بعد از اون مصیبت کوچولوا ولتی و اون مصیبت بزرگا، من از مرگ میترسم، یعنی اون همه صحنه های جنگ و نبرد و ستیز رو من دیدم، من از مرگ میترسم. والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب معنوستر است به مرگ از طفل به پستان مادر، یعنی اون اندازه که طفل پستان مادر علاقه داره، پسر ابی طالب به مرگ بیشتر علاقه داره. مرگ برای من سعادته، از مرگ کسی میترسد که وظایفشو انجام نداده باشه، اما کسی که وظایفشو انجام داده و میدونه مرگ لقاء الله هست، کمال است برای انسان، در مرگ حیات انسان است، که از مرگ میترسه. پس این که من قیام نمی کنم در مقابل این خلفا، نه این است که از مرگ میترسم، بلکه حساب میکنم باید قیام عاقلانه باشم. باز تموم نشد خطبه، جمله ازش موند برای که طول کشید، باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.